الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سر خن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. سر حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها و بی پیشگاه مقدسه خانم ام البنین سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، بهره‌مند و متنعم باشند از این محفل نورانی، نثار حضرت آمنه و حضرت خدیجه و همه مادران شهدایی که الان سر بر سینه تراب هستند، نثار همشون صلواتی هدیه بفرمین. اندازه که وقت مقتضی باشه چند مقدمه تقدیم میکنم و در ذیل هم مطلبی که مناسب امشب باشه به فضل الهی تقدیم محضر سروران و عزده خودم خواهم داشت. اما مطلب اول، بی تردید نعمات الهی قابل احصا و شمارش نیست. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ما غرق در نعمات الهی هستیم و میبایستی که از این نعمات استفاده حد اکثری رو انسان ببره. از جمله این نعمتها که از امتیاز فوق العاده برخورداره و وجه ممیزه انسان از حیوان این نعمت است، عبارت است از نعمت عقل. در بیان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان بالاترین غنا، در بیان امام مجتبی علیه السلام بهترین سرمایه، در بیان نورانی آقا موسی بن جعفر علیه السلام حجت درون، در بیان نورانی حضرت رضا علیه السلام بهترین دوست و بهترین رفیق، عبارت است از این نعمت، نعمت عقل. وجود نازنین خاتم الانبیا برای انسان عاقل نشانه هایی بیان فرمودن و برای انسان جاهل هم نشانه ها و علاماتی بیان کردن. چون عرض من الان رو این قسمت نیست، فقط رد میشم. به همین جهت اینکه نشانه های انسان عاقل رو بیان میکنن کاشف از اهمیت فوق العاده این نعمته که باید بهش توجه داشت و باید ازش مراقبه به عمل آورد. مطلب دوم و مقدمه دوم، این نعمت عقل قوای دیگر را مدیریت می کند و اگر انسان این نعمت عقل نتواند ازش بهره ببره، جهل بر او غالب میشه، قوا و جنود جهل بر او غالب میشن و انسان را از مسیر عاقبت به خیری فاصله میده. عقل دارای لشکریان و جنودی است، جهل هم دارای لشکریان و جنودی است. شیطان به طور مستمر و مدام و لحظه‌ای لشکر جهل رو تغذیه میکنه تا قوت پیدا بکنه و ما باید از این طرف لشکر و جنود عقلمون رو تقویت بکنیم. اندک غفلتی باعث میشه قوه خیال در وجود انسان تقویت بشه، قوه خیال تقویت بشه، قوه تعقل فوق العاده ضعیف میشه، امکان تصمیم گیری رو در دنیا از انسان میگیره و ما رو از طریق بندگی فاصله میده. تعریف عقل در بیان نورانی حضرت صادق علیه السلام: ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اون ملکه ای که در وجود انسان ما رو به سمت خدا سوق میده عبارت است از عقل، و اموری که ما رو در این مسیر کمک میکنه بهش جنود عقل اطلاق میشه، و هر امر و مطلبی که به ایه نحوین کان ما رو از طریق بندگی فاصله میده و از مدار بندگی خارج میکنه، این خروج از مدار بندگی رو بهش میگن جهل. ابزار و اموری که عامل این امره بهش میگن لشکر و جنود جهل. باید مراقب بود به طور مستمر و مدام. خاتم الانبیا میفرماید نشانه انسان عاقل این چند مورده، و اگر توجه بکنیم این امور در جهت تقویت عقل و ضعیف کردن لشکر جهل فوق العاده مجربه. یک، التجافی عن دار الغرور، کندن از دنیا. انسان عاقل چون میداند این دنیا با تمام اموری که درش هست از انسان گرفته میشه. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال کرد که عجیب چیه، عجیب تر کدومه؟ مل عجیب و مل اعجب. مواعظ عددیه قسمت چارتایی ها از امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی سوال کرد عجیب چیه، عجیب تر کدومه؟ یکی از چارتا اینه. امیرالمؤمنین فرمودن عجیب دنیاست، عجیب تر از اون حب به دنیاست، با علم به این که از انسان گرفته میشه. التجافی عن دار الغرور، دل نبستن نسبت به دنیا نشانه انسان عاقله. یک، دو، الانابت و الی دار الخلود، روی میاره به آخرت و تلاش میکنه برای آخرت، قدمی برمیداره برای خدا، حرف میزنه برای خدا، هر تلاشی میکنه برای خدا، خدا رو بزرگ میبینه، غیر خدا در نزد او بیمقداره. سوم، و تزود لسکن القبور، انسان عاقل توشه برمیدارد برای سکونت در قبر. ظاهرش زیباست اما باطنش خیلی پر درد سره. انسان عاقل برای این سفر که سفر آخرته و شروعش از قبره، قطعا تدبیر میکنه و میاندیشه. و چهارم، و تأهب لیوم النشور، آماده بودن برای روز قیامت. اگر این امور در انسان ظاهر بشه، این انسان میشه انسان عاقل. دل نبستن به دنیا، تلاش برای آخرت، توشه برداشتن برای شب اول قبر، آماده بودن برای قیامت، این میشه انسان عاقل. عقل اگر تحت تأثیر قوای دیگر قرار نگیره و بتونه با این امور که عرض کردم مدیریت بکنه قوای دیگر رو، انسان به قله هایی میرسد که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، میشه مصداق وجه رب. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. کی مصداق وجه رب میشه؟ کسی که از این قوه عقلش استفاده بهینه رو برده. این نعمت عقل. مطلب بعد، این عقل یک زیر مجموعه ای دارد و یک لوازمی داره. امکان ندارد جایی که عقل باشد دو مورد دیگه نباشه. اینا کنار همن، اینا با همن، از ملازمای عقلن. عقل باشد این دو مورد هست، این دو مورد باشن عقلم هست. اون دو مورد چیه؟ یک دین، دوم حیا. در روایت می‌فرماید این دو ملازمان عقلند، دین و حیا. انسان عاقل دیندار است. چرا؟ چون میدونه اوامر و نواهی تنها راه عاقبت به خیری و خروج درست از این دنیا و رفتن به سفر آخرته. برای رسیدن به کمال فی دنیا و الاخره میفهمه تنها راه و تنها راه بندگی خداست و از طرفی حیا. از پیامدهای عقل باز این مورده، در روایت می‌فرماید از پیامدهای عقل عبارت است از ادب. ادب از پیامدهای عقل. خیلی این ادب تو زندگی لازمه، خیلی. مقدمات تموم شد، میخوام راجع به این ادب نکاتی رو تقدیم بکنم. تا اینجا منتقل به این معنا شدیم که عقل در زیر مجموعه عقل، ادب زیر مجموعه عقل، ادب زیر مجموعه عقل. انسان عاقل انسان مؤدبی است. انسان مؤدب یقینا از عقل بهره برده. اینا با همن. ادب یه تعریفی داره. تمام عرض بنده از جلد ششم تفسیر المیزان ترجمه فارسی علامه بزرگوار طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه بحث بسیار جامع و کاملی راجع به ادب داره. دانشنامه قرآن اگر ملاحظه بفرمایید اونم جلد دو بحث خوبی داره، جلد اولم هست. حکمتنامه لقمان هم دوباره بحث اونجا هست. تو حکمتنامه جوان هم مراجعه بکنید که من توصیه میکنم حتما این کتاب حکمتنامه جوان رو برید بخونید، حتما برید بخونید، با دقت هم بخونید و آرامش. روایاتی که بیان میشه، یه روایت رو خوندی ببند کتاب و یک روز روی اون روایت بشین فکر کن. خیلی محتوای عالی. تعریف ادب: ظرافت در عمل، زیبایی در عمل. شما یک عمل رو میتونی به صور مختلف انجام بدین. اگر اومدی این عمل رو به زیباترین وجه ممکن انجام دادی، به اون عمل میگن عمل مؤدبانه. شما نماز رو میتونی وسط وقت بخونی، میتونی وایسی با یه لباست خونه معمولی نماز بخونی، ولی میتونی با عبا اول وقت تو مسجد به جماعت، میگن ادب در نماز رو رعایت کرده. ادب در دعا، احفظ ادب دعا، آداب در دعا، چجوری آدم دعا بکنه. دو جلد کتاب ترجمه کردن، چهار جلد شده، نهج الدعا، راه‌های دعا کردن و اموری که در دعا لازم و ضروری انسان بداند، لازم و ضروری انسان بدونه. حتما ملاحظه فرمودید دو جلد عربی، ترجمه فارسی چهار جلده، انتشارات دارالحدیث، نهج الدعا. خیلی کتاب عالیه. آدابی داره، هر امری آدابی داره. اگر انسان آداب ورود به اون امر رو رعایت کرد، میتونه به عمق مسئله دست پیدا بکنه. زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف میشید. آداب زیارت غسل زیارته، نه فقط غسل. غسل میکنی داری سر و گردن رو میشوری، دعا. سمت راست میخونی، دعا. سمت چپ، دعا. میخوای وارد حرم بشی، قدم ها رو کوتاه بردار، با ذکر وارد حرم شو، اذن دخول بخون. اینا همه دلیل بر چه مطلبیه؟ اون زیارت، درک مفاهیم عمیقش نیاز به شستشو دارد، که اون ادب در زیارت برای ما این مطلب رو روشن میکنه. و از طرفی آثار و برکاتی درش وجود داره که به برکت رعایت این آدابه که انسان میتونه به اون آثار و برکات دست پیدا بکنه. ظرافت در عمل، زیبایی در عمل رو بهش میگن ادب. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که خیر و ما ورث الآباء الابناء الادب، بهترین چیزی که پدرها برای بچه‌هاشون به ارث میذارن ادبه. ادب. لقمان به پسرش میگوید پسر جان تنافس فی طلب الادب، کوشش کن در تحصیل ادب. کوشش کن، کوشش کن یعنی اهمیت داره دیگه. ما یه استادی داشتیم میفرمود میارزه آدم بره یک عمر زانو بزنه استاد ببینه کسب ادب بکنه. خیلی ادب انسان توفیق میده، خیلی. تنافس فی طلب الادب، کوشش کن در تحصیل ادب. یه لحظه سر مبارکتون رو همه بیارید بالا. میشه یه خواهشی کنم؟ موبایلاتونو بذارین کنار. حداقل 20 نفر تو تیررس من دارن به موبایلشون برمیرن. و این از ادب مجلس اهل بیت نیست. اگر عرضه بنده به دردتون نمیخوره، محبت بفرمایید، ریاضت بکشید، گوش بدید. ریاضت عمرتون تلقی بشه. من چون معلمم خیلی حساسم. چون دارم روایت میخونم، اگر داستان و قصه تعریف میکردم اب نداره. ولی زیبا نیست، شکیل نیست. در شأن یه بچه مذهبی نیست که ما اومدیم پای صحبت من نیستید شما. شما پای روایات و آیات نشستید، دارید استماع میکنید. و شاید خیلی حرفارم بلد باشید. ولی در این حال، حالا که احترام کردید آمدید، ادب مجلس اهل بیت اینه که تو این فاصله با موبایلتون، من نهایتاً 10 دقیقه دیگه بیشتر تستی ایجاد نمی کنم، چون حدود 1 ربع تقریبا جلسه رو با تأخیر شروع شد، منم دیگه زیاد تستی نمی کنم، زود رفع زحمت می کنم. تنافس فی طلب الادب، کوشش کن در تحصیل ادب. خود لقمان به پسرش می گوید چند برکت درش هست. 1. میراثان غیر و مسلوم، ارثیست ماندگار جاودانه. هر ارثی رو برامون بذارن ممکنه از بین بره، اما ادب ارثیه که از بین نمیره. میراثان غیر و مسلوم، میارز آدم بره زانوی ادب بزنه، کسب ادب بکنه از استاد. میارز بعضی از علما هستن الان زندن، به قدری مؤدبه به آدابن. کوشش کن در تحصیل ادب، ارثیست ماندگار از بین نمیره. 1. 2. قرینون غیر مغلوب، دوستیست شکست ناپذیر. برخی در جبهه حقن ولی به جهت رعایت نکردن ادب باطل میاد برشون غلبه پیدا میکنه. توجه میفرمایید؟ اگر میخواد کسی رو نقد بکنید، مؤدبانه نقدش بکنید، با ادب و نزاکت او رو نقد بکنید. من خادم و جاروکش حرم هست معصوم سلام الله علیه ها هستم. شیفتم بود، منم سرکشیک بودم. یه آقایی اومد برای زیارت، اون موقع مسئولیت داشت. این جریان که دارم عرض میکنم محضرتون، بله، مال قریبه به حدود 20 سال قبله که دوران خاصی بود. این آقام اصلا از جهت خط و خطوط، خط و خطوط ولایی و ارزشی نداشت، ولی یه مسئولیتی تو وزارت خونه داشت، وزیر بود. اومد برای زیارت، یه آقایی رسید تو حرم، 4 قدمی زری شروع که از سر این آقا داد زدن. شماها بیدینید، شماها لا مذهبید، شماها الید، شماها بلید. با ادبیات بسیار سخیف و زشت این آقایی که از جهت فکری ما هیچ سنخیتی با اون نداشتیم و حمله بش کرد. همه دور جمع شدیم، منم سرکشیک بودم. یهو تو حرم داد بیداد بشه، باید برم اونجا. رفتم جلو، این آقا زیارتنامه دستش بود، اون آقا داشت با داد حرف میزد. زیارتنامه رو بس رو کرد و اینکه من خدا یه ذره آروم شد، گفت اجازه میدید در محضر خانم من زیارتنامه رو بخونم، بعد در خدمتتون هستم. ماها که هممون از جهت فکری با این آقا مخالف بودیم، همه گفتیم او پیروز شد، این آقا شکست خورد. او در موضع حقش، اما از ادب و نزاکت خارج شد. ای در موضع حق، این ناحق، اما به ظاهر شیطنت ها،
فریبه ها، نیرنگ عوام فریبیه،
اما به ظاهر رعایت کرد.
به اتفاق آدمایی که اونجا بودن طرف مقابل رو محکوم کردن.
چرا تو حرم رعایت احترامو نکردی؟
او زائر بود، مهمان بود. مثلا قرینون غیر مقلوب، دوست نیست، شکست ناپذیر. سه نفیس و حزن، گوهریست بس گرانبها. ادب گوهریست بس گرانبها. چهار فناس مطلوب، مردمم آدم مؤدب و دوست دارن. مردمم آدم مؤدب و دوست دارن. یکی دو تا مطلب دیگه در ذیل ادب عرض بکنم، جمع بکنم بحثم رو. ما یه ادب داریم، یه اخلاق داریم. فرق بین این دوتا. اخلاق ملکات راسخه در روح را گویند. آنچه که باور انسان شده، در وجود انسان نهادینه شده، به یقین رسیده، خلق و خوی انسان شده، بهش میگن اخلاق. و بر اساس این اخلاق افعالی از انسان صادر می شود. به اون افعال صادره از انسان میگن ادب یا آداب. فعل صادره از انسان نشأت میگیره از باور درونی که خلق انسان شده، اخلاق انسان شده. چقدر میگن در جهت تهذیب نفس کوشا باشید؟ اخلاق ملکات راسخه در روح. ادب یا آداب افعالی که از انسان صادر میشه، بهش میگن ادب یا آداب. در ادب مرحوم علامه میفهمد سلسله مراتب داریم. کسی که سلسله مراتب رو در ادب رعایت نکنه اون مؤدب نیست، اگرچه ممکنه از الفاظ به ظاهر فاخری هم بهره ببره. یک، ادب در مقابل خدا، ادب بندگی. این قدم اوله تو سلسله مراتب ادب، ادب بندگی. ادب بندگی 7 مطلب درش هست. دوتاش اینه. از 7 دوتاشو عرض میکنم. دوتاش اینه. آنچه که خدا از انسان طلب کرده به احسن وجه انجام دهد. یعنی انجام واجبات. 1. 2 آنچه که خدا از انسان خواسته ترک بکند به احسن وجه ترک بکند. یعنی ترک محرمات. اینو بهش میگن ادب بندگی. شکر در نعمت، راضی بودن به حکم الهی، صبر در بلاها، بزرگ دانستن خدا، شوق به سمت خدا. این 7 مطلب ادب در بندگی است. 1. ادب در مقابل خدا. 2. ادب در مقابل ولی خدا. چقدر ادب در مقابل حجت ابن الحسن رو رعایت میکنه؟ با علم به این که پرونده هامون محضر امام زمان علیه السلام عرضه میشه. چقدر؟ 3. ادب در مقابل پدر و مادر، بزرگ میکنه آدمو. و 4. ادب در مراودات اجتماعی. ادب در مقابل خدا اینی که انسان مراعات بکنه، از نعمتهایی که خدا در اختیارش قرار داده استفاده بکنه برای سلوک، برای کمال، برای کمال. حالا اینا رو عرض کردم. ما از هست ام البنین سلام الله علیها مطلب زیادی نداریم، زیاد مطلب نداریم که در کتب و متون کهن ما اومده باشه. ممکنه یه چیزایی تو این کتاب های دم دستی باشه، اما در کتاب های کهن مطلب زیاد نداریم. داریم اما کم. ولی اگر میخوای ویژگی و خصلت یه نفر رو بفهمی و بهش برسی، ببین کی تو دامن این تربیت شده. تربیت شده مکتوب ام البنین سلام الله علیها میتواند به ما شاخصه به دست بده که تربیت کننده او از معرفت و بصیرت فوق العاده ای برخوردار بوده. فوق العاده. یکی دوتا نمونه از هست ام البنین سلام الله علیها عرض بکنم محضرتون، اونی که در کتب کهن و متون کهن آمده. یکیش اینه، به امیر المؤمنین عرض کرد آقا میشه نام فاطمه را از من برداری؟ اسمشون فاطمه کلابیه بوده دیگه، میشه برداری؟ شاید امیر المؤمنین علت رو سوال کرده باشن. عرض کرد آقا، شاید اینجوری عرض کرده باشن، عرض کرد آقا وقتی منو به نام صدا میکنه بچه ها جور خاصی گویا نگاه میکنن، من نیومدم اینجا جای مادرشونو بگیرم. قطعا دارای ویژگی های بالای بصیرتی و معرفتی بوده است که جایی قدم میگذارد که صدیقه کبرا سلام الله علیها قدم گذاشته، جایی نفس میزنه که فاطمه زهرا نفس زده، لیاقت پیدا میکنه بشه همسر یعصوب الدین. و من عرض میکنم بالاترین امتیاز ام المؤمنین سلام الله علیها اینه، اعتقاد بنده است، بالاترین امتیاز هست ام المؤمنین سلام الله علیها اینه که فرزندان زهرای مرضی سلام الله علیها به اون مادر میگن. این بالاترین امتیازه، به اون میگن مادر. باز ببینید چقدر از جهت معرفت و بصیرت بالاست. زمانی که بشیر خبر میاره، مهار ناقه بشیر رو میگیره، بشیر یه جوری میخواست فرار بکنه یا بعدن از پاسخ میخواست فرار بکنه، بشیر از کربلا چه خبر؟ خانم بچه هات به شهادت رسیدن. از کربلا چه خبر؟ اوند رب. از کربلا چه خبر؟ عباس رب. یه وقت ناله ام المؤمنین سلام الله علیها بلند شد، بشیر اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله، من و همه بچه هم فدای حسین، بگو از حسین چه خبر. و به محض اینکه خبر شهادت ابی عبدالله رو دریافت کرد، دستای ام المؤمنین سوس شد، بچه از دست او رو زمین افتاد. حالا بریم سراغ تربیت شده مکتب ام المؤمنین سلام الله علیها. کی؟ قمر منیر بنی هاشم، ابوالفضل العباس. به کجا رسید؟ امام معصوم برای او زیارتنامه انشاء میکنن. یه امام برای یک امامزاده زیارتنامه انشاء میکنن، میفرماید این امامزاده رو میخوای زیارت کنی با این کلمات زیارت کن. مستحضرید ما سه زیارتنامه برای امام معصوم برای امامزاده نداریم بیشتر که امام معصوم انشاء فرموده باشن. یکی برای ابوالفضل العباس علیه السلام، یکی برای علی اکبر علیه السلام. خدا روزیمون بکنه پایین پای امام حسین. حسین جان خیلی دلتنگ کربلا. و سوم زیارتنامه فاطمه معصومه سلام الله علیها که انشاء شده حضرت رضا علیه السلام. امام معصوم به ابوالفضل علیه السلام میخوان سلام بدن. السلام علیک ایها العبد الصالح. عبد صالح، میتونستن بگن السلام علیک ایها العبد. سیمای عبد صالحین در قرآن رو ببینید، چند تا آیه داریم. به اوج بندگی و به کمال بندگی اگر کسی برسد به او گفته میشود عبد صالح. من خیال میکنم قسمت بعد تفسیر عبد صالحه. عبد صالح کیه؟ المطیع لله، کسی که مطیع 100% خداست، خدا رو میبینه. المدو مطیع رسول خداست، سه مطیع امام زمانشه. چقدر بالاست ادب ابوالفضل علیه السلام رو، ادب ابوالفضل. اینا رو برای چی دارن؟ اینا امتیازات ام المؤمنین سلام الله علیها سا. ببینید چی تربیت کرده ام المؤمنین. خانوما به امام حسین قسم، خدا بالاترین مسئولیت رو رو دوش شما قرار داده، اونم تربیت نسل آینده این جامعه است. مادرها، هفته گذشته سالگرد حاج قاسم که بود، برای محافظش وحیدم مراسم تو شابدولازیم گرفته بودن. من تمام مصاحبه های پدر مادر وحید رو رفتم گوش دادم، وحید زمانیان گوش دادم. بعد یه چیزی که خدا میدونه دگرگون کرد، و دیدم اتفاقا تو نجف دارم با این مادر مصاحبه میکنن. نشستم تا آخر گوش دادم. میگفت از غروب پنجشنبه بیقرار بودم، آروم و قرار نداشتم، هی دلم شور میزد، هی میشستم بلند میشدم، خدا چرا من اینجوری بیقرارم، مثل مرغ سرکنده انگال بال میزدم، بیقرار بودم. شب شد، خودم رو با دعا سرگرم کردم، غذا درست کردم به حاج آقا دادم. نصف شب شد بیقرار شدم، سحر دیگه بیقراریم به اوج رسید.
مادره
خوابم نمی برد که تا ساعت 9:10 صبح که یکی از رفیقای زنگ زد، تلویزیونی که روشن کردم، وای خدا، تلویزیونی که روشن کردم دیدم که خبر شهادت حاج قاسم داره میاد. تو رو قرآن یک لحظه میتونیم بیقراری این مادر رو جبران کنیم؟ یک لحظه، یه لحظه میشه؟ حاج علی های مالکی نژاد هم مداح هم جانباز، برادر شهید، قدیمی های جنگ و جبهه و سپاه، ایشون میگفت حسین شهید شد داداشش، من مأمور شدم خبر شهادت حسین رو به مادرش برسونم، به مادرمون. اومدم و رفتم پیش مادر و این حرفا. بعد که نشستم کنارش یه ذره شروع کردم صحبت کردن، یه نگاه کرد به من گفت حسین شهید شده. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت فلان زمان فلان ساعت قلبم تیر کشید. از اون لحظه فکر کردم یه داغی به قلبم نشسته، فهمیدم حسین به شهادت رسیده. مادره همه اینا رو که دارم برای ابوالفضل علیه السلام میگم، اون ملبنینه ها، سلام الله علیه ها، چقدر مؤدبه به آداب و چقدر متخلقه به اخلاق، هم قبرش، هم شهادتش، هم جنگیدنش، همه همه المطیع لله. یک بار به امام حسین نگفت برادر، جز اون لحظات آخر همش عرض میکرد سیدی و مولای، آقای من، مولای من. 30-40 سال ادب کرد امام حسین، ادب ابوالفضل علیه السلام، و یک جا همه رو جواب داد. کجا؟ اونجا که عباس داره میره میدان، حسین علیه السلام پشت سرش صدا زد ارکب به نفسی انت، سوار شو عباس، هم جانم فدات بشه. امام زمان بگه جانم فدات بشه. قبر عباس، خب چرا ابوالفضل نیوردن کنار دیگران دفن کنم؟ من پاسبان حرمم. سر ابوالفضل، اینم روزه است دیگه، من اینو متوانی نمیتونم بازش کنم، حتی روز تاسوعا هم نتونستم باز کنم. سر عباس، بازم ادب، کنار ابی عبدالله علیه السلام ایستاده، کنار حضرت ایستاده، امانامه آوردن، سر رو بلند نکرد. امام حسین فهمود عباسم کافرم باشه باید جوابشو بدی. گفت امانامه برای من آوردی؟ چقدر مؤدبه به آداب و چقدر متخلقه به اخلاق، توجه میفرمایید؟ چقدر میگم دیگه، مهمان داریم، شهید میخواد برامون بیاد، اینو میگم بعدن انشالله یه جملم روزه بخونم، بعد بریم به استقبال شهید عزیزمون. لا اله الا الله، به خدا نمیدونم مثلا ما به ام البنین عرض بکنیم، چون اومد تو قبرستان بقیه چند تا صورت قبر درست کرد، خودش هم نشست هی ناله میزد عباسم تو کجا بودی، حسینم رو سر ببرن. ما عرض میکنیم بی بی جان، عباس وظیفه پاسبانی از حرم رو هم تو کربلا، اهل روزه بسم الله، هم تو کوفه، هم تو شام به نحو احسن انجام داد. تو کربلا امام حسین علیه السلام پشت سر خیالش راحته، نگاه به جلو میکنه لشکر دشمن، یه وقتی دید یه صدایی از پشت سر میاد، کی؟ زمانی که صدای قربت ابی عبدالله بلند شد، هل من ناصرن ینصرنی، زنا تو خیمه ها بیرون اومدن کمک ابی عبدالله، غیرت ابوالفضل به جوش اومد، اومد پشت سر امام حسین، یا اخی هل من رخصه. رفقا ببینید منو،
تو همین فاصله یا اخی هل من رخصه، تو مقتل داره امام حسین برگشت نگاه به اول فز بکنه به پهنای صورت عشق از صورتش سرازیر شد. عباسم انت صاحب و لوائی و علامت و عسکری، تو نشانه لشکر منی، عباسم اگر تو بری لشکر من از هم میپاشه. حسین جان کدوم لشکر؟ خودت موندی، عباس مونده، امام سجاد علیه السلام که بیمار یه علی اصغر، کدوم لشکر؟
شاید امام حسین میخواد بگن که عباسم تا تو باشی کسی جرأت نگاه به حرم منو نداره.
بیبی جان ام البنین، انقدر عباست مؤدب بود و معرفت نسبت به امام داشت، رفت تو شریعه فرات تا پاهای عباس رفت تو آب، مشک و پره آب کرد، دستور کرد تو آب، آب و بالا آورد، فذکر عطش الحسین، آب مثل ماهی خودنمایی میکنی، اهل روزه.
عباس شاید مثلا یه وقت به خودش گفته باشه عباس این رسم معرفته؟ حسین آب ندی تو آب دیدی؟ او دست و پا تو این خنکای آب نبرد تو بردی؟
پس باید کفارشم بدی. ببینم چقدر میگیری یا کفارشو داد. بله کفارش چی بود؟ اومدن نگاه کردن دیدن این قبر عباس نیست که، قبر عباس باید بزرگ باشه، بلند باشه، عباس رو اسب میشسته، پاها موازی گوش اسب بوده. گرچه آب را نخوردم اما کف در خنکای آب بردم، این دست تن بریده بادا، از حدقه برون دو دیده بادا، کفاره لمس آب این است، خوش باش که عاشقی همین است.
ام البنین سلام الله علیها، حرف آخرم، جوری زد جمی زد که مروان حکم ملعون رد می شد به ناله ام البنین ناله می زد، گریه می کرد، انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد که چشماش سفید شد. یه خانم ندیده تو کربلا چه گذشت، فقط شنیده که حسینو در کربلا، انقدر گریه کرد که چشماش سفید شد. پس نباید تعجب بکنی وقتی میشنوی یه خانومی وقتی برگشت مدینه حتی شوهرش او رو نشناخت. یه جلسه شهیدی بودم، برادر شهید اومد برا من از شهید گفت تا اینجا که دادا شما رو تو سوریه سر بریدن، تا گفت سر بریدن حال من بد شد، به خدا اصلا من سر بریدن یه مرغ رو نمیتونم ببینم، حالم بد شد، ولی خطا کردم آقا اینو رو منبر گفتم، شهید عزیزم شنیدم سر تو ابدا جدا کردم. آقا ناله تو زنا بلند شد، جیغ تو زنا، چی شده؟ مادر شهید بیهوش شد، خواهر شهید احال رفت. نگو مادر و خواهر نمیدونستن عزیزشون تو سوریه سر بریدن. اگر این از تأثیر شنیدن، آخ شنیدن کی بود، بمیرم برای اون خواهری که از بالا تل زینبیه داشت نگاه میکرد. بیبی جان ام البنین تو ندیدی اما زینب دید. یه جمله از مقتل میخوام، اینو گفتم دیگه بریم به استقبال شهید، یه جمله از مقتل، اینو فقط روز عاشورا باید خرج بکنیم. بسم الله. بیبی جان ام البنین، خانم جان تو چشات سفید شد، فقط شنیدی حسین رو سر بریدن اما زینب دید. ملعون شمر وارد شد، رفسه او به رجله، چنان با لگد به سینه حسین ضربه زد، امامه رو از سر حسین برداشت، محاسن رو بلند کرد جلو چشمان زینب، هی ضربه میزنه. مسلمانان حسین مادر ندارد، قریب است و کسی بر سر، همه تو نوحه خون بشید، غریب است و کسی
بلند شید به استقبال شهید. کجایید شهید؟ همه 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 برید به استقبال، کسی وای نسته، برید شهید رو دور بزنید، برید زیر تابوت همه. کجایید شهید؟